درود بر شما عزیزان، بسیار خوشحالم که با یک درس دیگه از سری دروس مطالعه کتاب خروج میتونیم به خانه های شما عزیزان بیاییم و این افتخار من هستش که به همراه دوست و برادر و همسنگر عزیزم ادوین کشیش آبنوس در خدمت شما هستیم.
مرسی برادر کامبیز عزیز و خوشحال هستیم که ما ملحق شدیم. جلسه 14 هم است، فصل 14 هم کتاب خروج رو داریم با هم دیگه نگاه میکنیم و داستان داره هیجان انگیز میشه. این هیجان توی داستان کتاب خروج ما رو ترک نمیکنه. قوم اسرائیل از مصر بیرون آمدن و همونطور که خدمتتون گفتم الان با مشکل‌های تازه‌ای روبرو شدن. قبلا مشکلشون مشکل مصر بود که در درون سرزمین مصر اونها رو به بندگی گرفتن، حالا بیرون آمدن و در اینجاست که ما میبینیم که با یک بنبستی روبرو شدن. دریا روبروشون هست و از پشت سر هم قرار هست که فرعون به اونها حمله بکنه. اجازه بدید من چند آیه رو خدمتتون از باب 14 بخونم. آنگاه خداوند به موسی گفت به بنی اسرائیل بگو برگردن و در نزدیکی فیها حیروت بین مجدول و دریا اردو بزنن. باید در کنار دریا مقابل بعل سفون اردو بزنن. فرعون با خود خواهد گفت بنی اسرائیل سرگردان به هر سو می روند و بیابان محصورشان کرده است. من دل فرعون را سخت خواهم کرد و ایشان را تعقیب خواهند نمود و من در فرعون و تمامی سپاهش جلال خواهم یافت. آنگاه مصریان خواهند دانست که من خداوند هستم. پس بنی اسرائیل چنین کردند. حالا وقتی که خدا قوم اسرائیل را آزاد کرده به یک مقصودی داره این کار رو میبره. این رهایی فقط به صرف رهایی نیست، رستگاری فقط به خاطر اینکه ترحم کرده نیست. قوم اسرائیل داره از بندگی مصر آزاد میشه تا خدا رو بپرسته. آزادی به سوی چیزی هست، نه تنها فقط آزادی از چیزی نیست، آزادی به سوی چیزی داره اتفاق میفته. ما هم امروز وقتی که نجات میابیم، نجات یافتن ما، رستگاری ما بی قید و شرط نیست. ما وارد یک دنیای بدون قاعده و بدون قانون نمیشیم. آزادی ما به بندگی خدا منتهی میشه، به عبادت خدا، به پیروی خدا. قوم اسرائیل هم قرار هست که خدا رو بپرستن، او رو جلال بدن. جلال خدا اون اوج خدمت قوم اسرائیل و تمام کسانی هستش که او را قرار هست که پیروی بکنن. داستان کتاب خروج، داستان کتاب پیدایش تا به انتها، داستان فدیه تاریخ بشر، اوجش جلال خدا هست. پس موسی دستور میده تا قوم اسرائیل یک آرایش خاصی رو در اردوگاه خودشون داشته باشن، دنبال بکنن، به یک شکل خاصی چادر بزنن که این تو شرایط خیلی بدی قوم اسرائیل رو قرار میده. از یک طرفی دریا هست، از طرف دیگه قوم لشکر فرعون میتونه به اونا حمله ور بشه. در بنبست قرار گرفتن، راه فراری وجود نداره و این به نظر میاد که فرعون رو داره ترغیب میکنه که به دنبال اونها بیاد. کلام خدا میگه دل فرعون باز سخت میشه و شرایط آسیب پذیر اونها رو میبینه، به دنبال اونها میره تا یک بار دیگه اونها رو امیدوار هستش که شکست بده، اونها رو برگردونه و به اسارت بکشه. خیلی نکته زیبایی هست، چون در این آسیب پذیر آسیب پذیرترین شرایط هست که جلال خدا آشکار میشه، دشمن خدا شکست میخوره. در کتاب کولوسیان باب 2 آیه 15 میخونیم، از آیه 14 میخونم و آن سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرد، از میان برداشت و بعد میگه و ریاست ها و قدرت ها را خلع اصلاح کرده و در نظر همگان رسوا ساخت و به وسیله صلیب بر آنها پیروز شد. درست در جایی که دشمن فکر کرد که مسیح رو کوبیده، درست در جایی که دشمن گمان کرد که پیروزی از آن او شده، بر صلیب، در خفت انگیزترین وضعیت، در رسوایی تمام که فکر میکرد برای مسیح ارمغان آورده، خودش شکست خورد و رسوایی بر خود او برگشت. فرعون هم داره همین کار رو میکنه، اونها رو توی شرایط بسیار آسیب پذیر پیدا کرده، اونها رو دنبال بکنه تا در نهایت اونها رو از بین ببره. ولی فرعون هنوز توی این وضعیت ناتوبکار وجود داره، قرار گرفته و به دنبال قوم میره تا اونها رو از بین ببر. قوم ترسیدن. ترس داشتن قوم خیلی طبیعیه. اونها هر حال توی شرایط چندان جالبی به سر نمیبرن. از یک طرف بنبست دریای سرخ هست، از طرف دیگر لشکر مصر اونها رو دنبال کرده. طبیعی هست که ترس وارد وجود اونها بشه، اما این چیزی رو که بعد اونها دقت بکنن این هستش که اجازه ندن تا ترس اونها رو کنترل بکنه، ترس تصمیمات اونها رو معین بکنه. اگه یادتون باشه قابله های در مصر هم ترسیده بودن، اگه یادتون باشه مادر موسی هم ترسیده بود، اما ترس اعمال اونها رو، تصمیم های اونها رو جهت نداد. اونها بچه ها رو پنهان کردن، مادر موسی فرزند خودش رو پنهان کرد و اجازه نداد تا ترس حکمرانی بکنه بر دل های اونها. ولی قوم اسرائیل مثل اینکه توی این قسمت هنوز در چالش هست، هنوز که نمیدونه چه عملی رو باید انجام بده. شروع میکنن به موسی زیر سوال بردن، موسی رو زیر سوال میبرن، اونو مسئول میدونن و شروع میکنن غرغر کردن. اجازه بدید من باز یه مقدار جلوتر بخونم این رو خدمتون بگم. چون به فرعون پادشاه مصر خبر دادن که قوم گریخته و او خادمانش درباره بنی اسرائیل تغییر عقیده دادن و گفتن این چه کار است که کردیم که بنی اسرائیل از بندگی خود رها ساختیم، پس فرمان داد عرابه‌هاش آماده کنن و با سپاه خود به راه افتاد. او 600 عرابه برگزیده برگرفت همراه با تمام دیگر عرابه‌های مصر و افسرانی که بر آنها بودند، و خداوند دل فرعون پادشاه مصر را سخت کرد تا بنی اسرائیل را که بی‌باکانه بیرون می‌رفتند تعقیب کند. مصریان با تمامی اسبان، عرابه ها، سواران و سربازان فرعون بنی اسرائیل رو تعقیب کردند و در نزدیکی فیها هیروت کنار دریا و برابر بعلسفون جایی که اردو زده بودند به ایشان رسیدند. همچنان که فرعون نزدیکتر میشد بنی اسرائیل چشمان خود را بالا کرده مصریان را دیدند که پی ایشان میآیند، پس هراسان به درگاه خداوند فریاد زدند و خطاب به موسی گفتند آیا در مصر قبر نبود که ما را به بیابان آوردی تا در اینجا بمیریم؟ این چیست به ما کردی و ما را از مصر بیرون آوردی؟ آیا در مصر به تو نگفتیم ما را به حال خود واگذار تا مصریان را بندگی کنیم؟ ما را بهتر آن بود که مصریان را بندگی کنیم تا اینکه در بیابان بمیریم. و موسی در جواب قوم گفت مترسید، بایستید و نجات خداوند را ببینید.
آمین.
400 سال توی این وضعیت قرار گرفتن و حالا رهاننده ای آمده آنها را از مصر بیرون آورده و دست خدا رو توی این مسیر، توی این بلاها دیدن. چطور فرعون اونها رو رها میکنه و ثروت رو مصریان به او میدن، ولی توی این وضعیت وقتی که یه تنگنایی قرار میگیرن اون زندگی قبلشون براشون بهتر است، حاضر نیستن برای خدا بیباکانه بیستن، بیباکانه بیرون رفتن، ولی چند قدمی نگذشته هنوز اون ترس و هراس دوباره قلبهای اونها رو فرو گرفته،
هنوز از اون محدوده خارج نشدن. یعنی همون چیزیه که خدا میگه، میگه شما فراموشکار هستید. وقتی که قوم رو خواد بیاره بیرون میگه که این فسح رو به یادگاری من انجام بدید، چون که شما میخوایم که یادتون باشه که خدا براتون چه کرده قبل از اینکه بخواد براتون. هنوز دم دریا دیدن کارهای خدا رو، به قول معروف اون فرزنخستاده ها رو مصری ها تازه دفع کردن اومدن، اما به پای دریا که رسیدن تا به منبست رسیدن فراموش کردن. اما یه نفر هنوز فراموش نکرده و اون هم موسی هستش. موسی در آیه 13 و 14 میگه موسی به قوم گفت ما ترسید بایستید و نجات خداوند رو ببینید که امروز آن را برای شما خواهد کرد، زیرا مصریان را که امروز دیدید تا به ابد دیگر نخواهید دید. خداوند برای شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشید. سه چیز بهشون میگه، میگه که نترسید، محکم بایستید و خاموش باشید یا آرام باشید. دستور اول، اون فرمان اول به زبان عبری یه ذره قوی تر از این نترسیده، یعنی میخواد فقط آرومشون کنه، بلکه مثل اینکه عصبانیه داره بهشون میگه نترسید، بایستید. و در عهد عتیق نبردها اینطوری نبود، خدا کار میکرد، خدا پیروزی ها رو وعده داده بود، اما اینجا شرایط فرق میکرد. اونها 400 سال در مصر بودن و کارگری کردن و الان اومدن اونجا، یه مقدار هم آدم میتونه بهشون حق بده، اما اگر واقعا یادشون باشه که خدا چه کرده و چطور هنوز نخستاده هاشون باهاشون هست، اما فرعونیا همه خونه هاشون ماتم دارن، باید اینجا بتونن بایستن. اما جایی که میبینیم اینجا این طرف آب داره در بنبست هستن، در تنگنا فرعون هست و مشکلات هست و میبینیم که خدا کار میکنه و میبردشون اون طرف آب که نجات هست. آنچه که اونها باید انجام بدن اینجا سکوته، آرام باشن و خدا این کار انجام میده. برای نجات ما هم این صادقه، این ما نیستیم که کار میکنیم برای نجاتمون، نجات ما ربطی به اعمال ما، تلاش ما برای نجات ربطی نداره و این مسیح هست. مسیح نمیگه 50% من کارم انجام میدم، 50% هم تو انجام بده، حالا بیا چونه بزنیم یه ذره ببینیم بیشتر کمتر بکنیم با هم دیگه. مسیح 100% کار رو انجام داده و او تمام گناهان ما رو فدیه داده و این از ما نیست. در افسوسیان باب 2:8-10 میگه که زیرا که محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند. این کار خداونده که برای ما داره انجام داده و ما فقط باید ایمان داشته باشیم، اما همون ایمان هم هدیه خداست و خدا خودش دخیل هست و خدا اینجا محور نجات ما هستش. در این صحنه‌ای که اینجا داریم می‌بینیم، ما دقیقاً به شباهت عیسی مسیحه. ما در گناه، در اسارت، در خطر، در مرگ بودیم و به اون طرف آب مثل قوم اسرائیل که نجات، آرامی، حضور خدا و هدایت او هدایت شدیم و به وسیله کار خود خدا. یک کمدی قشنگی اینجا داره اتفاق میفته. موسی بهشون میگه نترسید، آروم باشید، بیستید، ببینید. بعد از اون طرف میره واسه پیش خدا دعا میکنه و شفاعت میکنه برای قوم، اما خدا بهشون میگه پاسخ خدا اینه که به مردم بگو که به درون آب راه برن و به موسی میگه عصات رو بزن. و بار دیگه اینجا ما میبینیم که عناصر ناشی از بلا، اون چرخه که راجبش صحبت کردیم اینجا هست. فرعون قلبش سخت شده، قوم خدا از طرف فرعون در معرض خطر هستن، حضور موسی با عصا رو میتونیم ببینیم، این صحنه نبرد نهایی بین خدای عبرانی و فرعونی هستش که نماینده زمین خدایان مصر. بار دیگه خدا به نمایندگی از قوم خودش عمل میکنه. اونها هیچ کاری برای نجات خودشون نمیکنن و کاملا به قدرت خدا وابسته هستن. عزیز بدین یه توضیحی هم در مورد مکانی که اونجا اونها قرار داشتن بگم. این دریا یم سوف یا صوف اسمش هستش که کلمه سوف یا صاف به زبان عبری به معنی نی هست و کتاب مقدس این دریا رو دریای سرخ مینامه. این دریای سرخ در مرز جنوبی مصر قرار داره و در روزگاری که موسی قرار داشت سطح آب بالاتر بودش و این کناره‌ها عمق کمتری داشت و نیزار بود. وقتی جلوتر می‌رفتن عمق آب زیاد می‌شد. ما دقیقاً نمی‌دونیم که قوم اسرائیل از کجای این دریا عبور کرده و همچنین نمی‌دونیم که این علم رو نداریم که چطور این باد اومده و این دریا رو منشق کرده، اما یک چیز می‌دونیم و اون هم این هستش که در آیه 21 پس موسی دست خود را بر دریا دراز کرد و خداوند دریا را به باد شرقی شدید تمام آن شب برگردانیده و دریا را خشک ساخت و آب منشق گردید و مردم پاهاشون را بر روی خشکی گذاشتن و از دریا گذشتن. اطاعت موسی و فرمان خدا و قدرت خدا اجرا شدش. یک بار دیگه یک نفر هم اینجا میبینیم، کسی که در باب 3 کتاب خروج آیه 2 به موسی ناظر شده بود باهاش صحبت کرد، فرشته خداوند در آیه 19 و فرشته خدا که پیش اردوی اسرائیل میرفت. این حضور خداست که با اونها هستش و خداست که داره دریاها رو میشکافه، خداست که اونها رو از بنبست هاشون نجات میده. اشعیا 51:10 میگه باز هم آن تو بودی که دریا را خشکاندی و معبری از میان آب باز کردی تا کسانی را که میخواستی نجات دهی بتوانند از آن رد شوند. و مزمور 77 آیه 17 و 18 نشون میده که خدا از طوفانی که در اطراف آب بودش استفاده کرد تا ترس و سردرگمی برای سربازان مصری درست بکنه، به طوری که آخرین سخنان روی لبهاشون تصدیق قدرت خدا باشه. آمین برای این خدایی که قادر مطلقه.
نکته جالب این هستش که تو آیه 24 میگه که در همون آغاز صبح، آخرین پاس شب، آغاز صبح در سحر این اتفاق داره میفته. و نکته ای که جالب هست، این نکته رو جالب میکنه، این هستش که آمون‌ره خدای آفتاب بود. در اون زمان آغازینی که آغازین صبح که قدرت او داره نمایان میشه، این خدا برمیخیزه و میخواد در قلمرو خودش پادشاهی بکنه. ببینیم که خدا دریا رو از وسط باز میکنه، تمام کسانی رو، حتی فرعون رو که نماینده او بر روی زمین بوده رو هلاک میکنه و میبینیم که وضعیت اونها به چه شکلی در میاد. ایمان قوم اسرائیل ضعیف بود. در اون آغاز میبینیم که مقدار با ترس و لرز وارد صحنه میشن وقتی که لشکریان مصری رو میبینن، ولی در آخر میگه که اسرائیل چون کار عظیم خداوند رو بر ضد مصریان دیدن، از خداوند ترسیدند و به او و به خدمتگزارش موسی ایمان آوردن.
آمین آمین. خداوندیه که داره کار میکنه، قوت داره، بنبست‌های زندگی اونها ما رو باز میکنه به شباهت همین بنبستی که از قوم اسرائیل باز کرد، اونها رو از دریا عبور دادش. برای قوم اسرائیل عبور از دریای سرخ تصویری از تعمید بود، مثل تعمید ما. تعمید تصویری از نحوه حرکت ما از مرگ به حیات هستش، همونطوری که این ور مرگ بودش برای اونها و وقتی که به اون طرف میرن خداوند آغوشش بازه و منتظرشون هستش و با اونها داره حرکت میکنه. عیسی مرد و برخاست. با رفتن از یک ساحل، طرفی که فرعون و لشکر مصر آماده بود، به طرف دیگه‌ای که خداست و ملاقات اوست، ما هم با این تعمید همراه میشیم و در عیسی مسیح، در روح او وقتی تعمید میگیریم، در نجات او شریک میشیم. عیسی در یوحنا 5:24 میگه که زبان مشابه استفاده میکنه، میگه که یقین بدانید هر که سخنان مرا بشنود و به فرستنده من ایمان آورد حیات جاودان دارد و هرگز محکوم نخواهد شد، بلکه از مرگ گذشته و به حیات رسیده است. در بلای دهم فرشته مرگ بر فراز سر همه ماست، اما در اونها واقعا لمسش کردن. اون فرشته مرگ رو وقتی اومد همسایه هاشون رو کشت و اونها موندن، اونها واقعا لمس کردن. ما هم باید این لمس و مسح رو داشته باشیم که یادمون باشه هدیه و فیض خداوند شامل حال ما شده، اما بسیاری در حال مرگ هستن. دریای سرخ اونها رو انتقال داد، باز کرد، و عیسی مسیح هم برای ما زندگی هامون رو باز کرد و پلی به ابدیت برام باز شد. موسی و قوم بنی اسرائیل پس از دیدن ویرانی های نهایی ارتش مصر که در دریای سرخ دفن شدن، شروع کردن به سراییدن. خروج 15 آیه 1-21 پاسخ اونهاست. به یاد بیاریم که عهد جدید در خون عیسی مسیح برای ما چه کرده. واقعا پرستش و ستایش یک واکنش طبیعی کسانی هستش که به فیض خدا نجات پیدا کردن. و در سراسر کتاب مقدس اینو میبینیم، وقتی که دست خدا تو کاره، وقتی که نجات خداوند میادش، به طور طبیعی سرود میخونن و ستایش میکنن خدا رو. از آفرینش وقتی که ایوب 38 آیه 7 گرفته تا دبوره که سرود میخونه در داوران 5 و داوود پادشاه در دوم سموئیل 22، عهد عتیق پر از سروده های ستایشی هستش که سروده شده و برای خدا. مزمور 106 آیه 9-12 این رویداد رو در تاریخ اسرائیل به یاد میاره. میگه او به دریای سرخ فرمان داد و دریا خشک شد. قوم خود را از میان دریا از روی خشکی گذرانید، آنها را از دست آنانی که ایشان نفرت داشتند رهانید و از چنگ دشمنانشان نجات داد. اما آب تمام دشمنان آنها را غرق کرد و به طوری که حتی یکی از آنها باقی نماند. در آن وقت آنها به وعده او ایمان آوردند و برای او سرود شکرگزاری خواندند. اما ترتیبی که اینجا هست رو میبینید، این ترتیب همیشه برای خدا مهمه. خدا نجات میده، بعد سپس اونها ایمان آوردن و موجب ستایش خدا شد. این چرخه، این ترتیب مهمه. خدا پیش قدم شده، خدا نجات رو آماده کرده، اونها در این نجات شریک میشن و در نجاتی که هستن سرود میخونن. درست همونطوری که خدا به فرعون 8:1 میگه بگذار قوم من برن تا آنها مرا عبادت کنن. اولین آزادی رو میاره تا پرستش صورت بگیره. اعمال خدا به جلال خدا منجر میشه. این ترانه شاید توسط موسی سرایده شده باشه، اما همه اون رو میخوندن و از جمله زنان به رهبری خواهرش مریم. اینو تو 15:1 میبینیم. آنچه در مورد این آهنگ مهمه این هستش که ریشه در یک رویداد تاریخی داره و فعالیت خدا باشه که سروده های ما هم در اون رویداد نجات ما باشه و آن کار عظیم خدا تا او جلال پیدا کنه.
آمین. ما طرف داستان رو، این داستان رو میخونیم که با سرود پرستش و ستایش به حضور خدا میرن چون دست زورآور خدا رو دیدن. طرف دیگه داستان فرعون هستش که مغرورانه و متکبرانه در برابر خدا ایستاد و نابودی رو تجربه کرد. هر کسی که کلام خدا میگه خدا با متکبران مقابله میکنه. فرعون هم نماینده ی هر کسی دیگه هستش که بر ضد خدا میسته. یه نکته دیگه هم میخوایم یادآور بشیم. باز ما این داستان‌ها این رو تکرار میکنیم. قهرمان داستان موسی نیست، قهرمان داستان اسرائیلیان نیستن. قهرمان داستان خداست. خداست که برای آزادی قوم خودش وارد صحنه میشه. موسی در سرودی که برای خدا میخونه نام یهوه رو، نامی که با عهد خدا در ارتباط هست رو بارها به یاد میاره، بارها میسرایه. این نامی هستش که خدا هر وقت در مورد عهد خودش صحبت میکنه میبینیم که بیان میشه. نکته جالبی که در مورد این سرود وجود داره، خدا در موسی در مورد خشم خدا هم میسرایه، چون خشم خدا هم باعث جلال او میشه، چون خشم خدا واکنش قدوسیت خدا در برابر گناه است. او خدای پاکی هست که ناپاکی رو نمیتونه تحمل بکنه و به خاطر تقدس خودش، به خاطر قدوسیت خودش هر گناهی رو مجازات میکنه و این در نهایت باعث جلال اون. به خاطر همینه که کسانی که نجات یافتن و کسانی که هلاک شدن هر دو نشانه از جلال و کبریایی قدوسیت و کاملیت خدا میکنه. و بعد نکته جالب این هست توی باب 15 آیه 17 در مورد خشم خدا یک چیز خیلی جالبی میگه. میگه ایشان را، باب 15 آیه 7 معذرت میخوام، میفرماید که در عظمت جلالت مخالفان را سرنگون کردی، آتش خشم خود را فرو ریختی و ایشان را چون خاشاک سوزانی. توی دستوری که فرعون به قوم اسرائیل میده میگه که خشم رو بدون کاه بسوزید و به درست کنید. خشم رو الان آجرها رو بدون کاه بعد درست بکنید. حالا انگار بازی با کلمات اینجا یه اشاره میکنه، یادتون هست فرعون به ما میگفتش که خدایا که بدون کاه خشت درست بکنی، اونها رو مثل کاه سوزاندی، آنها رو مثل خاشاک سوزاندی. موسی پیروزی و بزرگی خدا رو برای در برابر خدایان مصریان اعلام میکنه که او خدای بزرگ است، خدای قادر مطلق. از محبت خدا میسرایه، چطور قوم عبرانی رو محبت میکنه با وفاداری خودش. آیه 18 آیه کلیدی به خاطر این که میگه خدا تا ابد سلطنت خواهد کرد. یعنی چی؟ به یک زبانی فرعون سلطنت نخواهد کرد، خدایان مصری خدایی نخواهند کرد. این سرود زیبا میتونه چارچوبی برای الهیات پرستش ما باشه.
آمین.
میتونیم از این یاد بگیریم تا بدونیم که خدا رو چگونه باید پرستش بکنیم، خدا رو مرکز پرستش ها و نیایش ها و ستایش های خودمون بکنیم. آن کسی که قرار هست برای او بستاییم خداست، برای او بسراییم خداست. سرودها رو برای او باید بنویسیم. گاهی اوقات سرودهای ما اطراف خودمون هست. در مورد کلیسا هم خوبه، در مورد زیبایی کلیسا، اون هم انعکاس زیبایی خداست، ولی عیسی مسیح باید مرکز پرستش ها و نیایش های ما باشه. اینجاست که درست بعد از اون تجربه عجیب داره قوم میسرایه و خدایی که او رو رهاننده است مرکز پرستشای او قرار داره.
اولین قسمت سرود اینه: یهوه را سرود میخوانم زیرا که با جلال مظفر شده است. شکر بر این خداوندی که با پیروزی بر فرعون و هر نیروی دیگری که بخواد در مقابلش بایسته همیشه بیرون میاد و این خدایی است که همیشه پیروزه. در زندگی های ما هم تمام بن‌بست هایی که داریم به حضور او ببریم، او برای ما دریاها را خواهد شکافت و او خدای پیروز هست. جلال بر نام او باد. برکت خدا با شما.